آموزشی رادیو تقدیم می کند.
چند قدم بلندتر، نویسنده حمید رضا پورعلی محمد، هنرمندان محمد مجزاده، میرطاهر مظلومی، شیوا رفیعیان، عبدالعلی کمالی، پریسا مقتدی، محمد رضا علی، مجتبی طباطبایی. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول،
ببخشید آقای سیف.
بیا بیا تو. مجید بودی دیگه ها؟ مجید کاتب.
بله در خدمتم.
بشی مجید.
بله چشم.
خب بگو.
چی بگم؟
یعنی چی که چی بگم؟
خب من یعنی تیم ما هر کاری از دستمون برمی اومده انجام دادیم قربان.
آقای کاتب، مشکل کجاست به نظرت؟ محصول ما مشکل داره یا بازاریابی شما؟
خب آقای سیف، ما که فقط تولید شما رو بازاریابی نمی کنیم.
بس ایراد از ماست.
وقتی میشینم و با مشتری از مزایای محصول میگم، نمیدونم چرا باورش نمیشه.
مثلا چی میگی؟
والا اولا که همه از اسمش خوششون میاد، یعنی ماسک صورت گلرو خیلی با مسمی هم هست به نظر من.
خب حالا حداقل یه نکته مثبت داریم انگار.
بله البته نکته های مثبت زیاده. خب مشتری وقتی میفهمه که این گلرخ کاملا گیاهیه و به عنوان ماسک صورت این همه تنوع نوع و تنوع کارایی داره، کاملا توجه جلب میشه.
اینا رو برای دلخوشی من میگی دیگه.
وای نه آقا، این چه حرفیه؟
تو پس چرا سفارش عمده نداریم؟ خب چرا گلرخ داره برگشت میخوره آقا؟
خب ببینید، میگن مشتری پسند نیست.
یعنی چی که مشتری پسند نیست؟
خب بسته بندیش که اصلا جذاب نیست. بعدم برای مشتری سخته با دستورالعملی که براش گذاشتین مواد مختلف رو مخلوط کنه و ماسک درست کنه. یعنی خب درست میگن، مشتری همش میترسه اشتباه کنه و پوستش خراب بشه. مشتریای ما هم که خانوم هستن و اونا هم که به پوستشون حساسن دیگه.
این که باید خیلی جذاب باشه، خودت مواد مختلف رو با هم قاطی کنی و یه ماسک بر صورتت درست کنی، کاملا میدونی چی با چی مخلوط شده و کاملا بهش مطمئنی. این خوبه که.
خب راستش به نظر میاد که خانم‌ها دیگه اونقدر هم وقت ندارن دیگه.
اما اونایی که ماسک مصرف کردن چی، راضی بودن دیگه؟
بله اتفاقا راضی بودن.
خب کسی که از یه محصولی راضیه میاد دنبال بقیه‌اش دیگه، مگه نه؟
بله گرفتاری از همینجا شروع میشه، دقیقاً از همینجا.
چرا؟
مشتری شما میاد تو مغازه با محصول تازه مواجه میشه که هم ارزان‌تره، هم شیک‌تره و هم بهای زیادی داده و تازه کاربردش هم آسان‌تره. مثل یه ورقه روی پوست میشین و راحت هم برداشته میشه. ما هم بریم دنبال مشتری قربان. با اجازه.
سب کن کاته.
جانم
برو حساب داری چکی تو بگیر.
آقای سهر راضی به زحمت نبودیم، حالا اونم تو این اوضاع.
البته وفا تو هم احتیاج داری.
خب دستتون درد نکنه، خیلی بزرگوارین شما. با اجازه.
بفرما.
محسن،
بیا اینجا. هم رزم
اونجایی؟
چه خبره؟
چیه؟ بازم جنسه برگش خورده؟ آره؟ بازم برگش خورده؟
یه لحظه صبر کن.
به من نگاه کن.
بابا دارم ثبت میکنم.
پس همه رو برگردوندن دیگه؟ آره؟ همه رو؟ بعد بخش شدیم دیگه. بگو خط تولید رو باید متوقف کنیم. ای وای کارگرا.
رقیب ما اینه.
ببینم.
خوب ببینش. ساعت ها وقت داری نگاش کنی.
اینم که ماسک صورته که.
بله دقیق تر نگاه کن، با همون ویژگی ها.
چی داریم محسن؟ این ترکیبش خیلی ناقصه، مال ما کامل تره. ما باید صادر کنیم به کشور اینا. این ما کجاست؟
از جای دوری نیومده.
ترکیه؟
بله.
ای وای، این که اصلا تاییدیه بذار بهداشت هم نداره. کی داره اینا رو وارد میکنه؟
ده دکتر. بهراد کاوان خورشید.
چی؟ شوخیت گرفته؟
به خودت ببین دیگه.
نه نمیذارم. من اجازه نمیدم. اجازه نمیدم. باید اینجوری بشه. باید. چرا باید اینجوری بشه؟ خیلی خوب. خیلی خوب ولم کن.
دیوونه شدی؟ ها؟
نه ولم کن. من باید برم، بعدم میبینمت.
کجا رضا؟ گفتم صبر کن.
من امروز تکلیفم رو باید با این زندگی معلوم کنم. همین امروز.
رضا صبر کن. رضا خوبی؟ بیا بریم یه چیز بخوریم.
تو چرا وایسیدی؟ بیا بشین دیگه.
میگم بذار بیشتر تحقیق کن. بی گدار به آب نزن.
تو خدا دیوونم نکن. تو این مدت این همه با نیلوفر در دل کردم، یک کلمه بروز نداد. یک کلمه من نگفت رقیب ما رو در رقیب دارن اینا وارد میکنن.
اون زبون بستم شد نمیدونست.
چی داری میگی بابا؟ خوبم میدونست. یعنی تو که قائم مقام اینجایی، ریز و درشت و اوضاع رو نمیدونی.
بله، اما یادت باشه اونجا مدیر عاملش کامران امیریه، قولیه واسه خودش.
امپراتور لوازم آرایشی.
نه قلمروش قلمروه، نه امپراتوریش چنگی بده.
بابا سلام، گفتم زودتر بیا. اما نه دیگه به این زودی.
نیلوفر باید با هم حرف بزنیم.
علیک سلام، شما خوبی؟ من که بد نیستم، خواهش میکنم، اختیار داری.
گفتم باید با هم حرف بزنیم.
چه خبره؟
بیا بیرون. گفتم بیا بیرون.
خیلی خوب باشه سکن.
یالا بجام دیگه.
ریزی را میندازی.
تو به من بگو نیلوفر، بگو که همین الان تکلیفمو بدونم.
موضوع چیه؟ چی داری میگی تو؟
محسن متوجه شده که این ماسکا رو شرکت مهندس بهراد امیری عموجان شما وارد کرده.
امکان نداره. من بهت اطمینان میدم اشتباه شده. چنین چیزی ممکن نیست.
چرا ممکن نیست؟
ببین، همه ی ریز و درشت این شرکت زیر دست منه، همش. چطور ممکنه من نفهمیده باشم؟ اصلا اگه اینطور بود که تا حالا اومده بودن دستگیرمون کرده بودن.
نمیدونم، شاید این اتفاقا بیفته. برها نیرو، یه چیزی اینجا تو کله من خراب شده، به هم ریخته، اما هنوز از بین نرفته. من دوست دارم.
نه رضا، نه، نمیخواد هیچی بگی. دوست ندارم زندگیمون اینطوری شروع بشه. اصلا دوست ندارم. زندگی که بخواد با همچین شک و تردید و بی‌اعتمادی شروع بشه، بر من تو زندگی نمیشه.
خیلی خوب، بهم ثابت کن خبر نداشتی.
لزومی نداره من بخوام چیزی رو به کسی ثابت بکنم.
تو میدونی من تو چه وضعیتی گرفتار شدم؟
میدونم، خیلی خوب میفهمم. اما تویی که نمیفهمی. اونقدر احساساتی و عصبی شدی که نمیفهمی داری چی میگی و چی کار میکنی. تو الان تمام قلب منو با حرفات به آتیش کشیدی.
نیلو من
هیچی نگو، خواهش میکنم.
خیلی خوب، به هر حال بهتره بهم ثابت کنی که تو این ماجرا تو کاری نبودی.
تو چی شو به من ثابت میکنی ها؟ چی؟ میخوای بعدم شناتو بندازی بالا بگی خب اعتمادم برگشت؟ نه نرزا، دیگه همه چی بین ما تموم شد. همه چی واقعا.
سلام نیلوفر خانم.
سلام، ممنون که اومدین آقای سه.
چه حرفی؟ وظیفم بود که بیام.
راستش اونقدر گیجم که اصلا نمیدونم چی بگم، چطوری بگم، از کجا شروع کنم.
رضا شلوغش کرده. بگم
شد آب رو ریزی شد، اصلا نفهمیدم چجوری جمعش کردم.
خیلی با شرف زدم اما این بار اثری نداشت.
کاش که شما به من گفته بودی. به هر حال مسئول فروش و بازاریابی شما این دیگه.
میفهمم، اما نشد. یعنی کنترل اوضاع از دستم خارج شد.
درست. به هر حال آدم که از رئیسش چیزی رو مخفی نمی کنه. مگه نه؟
اما رئیس رو چیزایی از بقیه مخفی میکنه.
میدونم، خودم هم گیج شدم. الان اصلا هیچی نمیتونم بگم. فقط خواستم شما رو ببینم و دقیق تر ازتون سوال کنم که واقعا شرکت ما این ماسکا رو وارد کرده؟ آره؟
نه، بدون مجوز و به صورت غیر.
پس یه شکایت هم افتادی.
حالا رضا چیزی از شکایت نگفته.
خب هنوز از اون شبه اتفاق اولی نفتاده. الان که بره خونه و یه خورده آروم بشه، تازه میشینه نقشه شکایت رو میریزم.
ببینین نیلوفر خانم، رضا همیشه این احساس داره که شما رو حوش
میفهمم، چون نیومدم تو کارخونه، من رو مقابل خودش میبینه. اما آقا محسن بچگان است مگه نه؟
رضا پر از شور و اشتیاق کودکان است.
هیچ وقت اون روزی که تونست بالاخره فرمول ماسک رو نهایی کنه یادم نمیره. مثل بچه ها جیغ میزد، بالا پایین میپرید.
باش که همه چیز مثل همون روزه اول بود، شفاف روشن، پر از شور و حرارت. به زنان عصبی و خست و پر از دلخوریه.
برحال من درباره این موضوع تحقیق میکنم، تاتوی ماجرا رو در میارم، معلوم میکنم که مقصر اصلی کیه.
شاید رضام همین میخواد، اما هیجان زیاد و عجل بودنش نذاشته حرف اصلی رو بزنم.
من به خاطر رضا این کار رو انجام نمیدم.
بله میفهمم. برحال میرو فرقم، ممکنه ماجرا یکی رو گرفتاری گروهی هم داشته باشه و نخواسته پای شما وسط بشه. بس به خاطر خودتون این ماجرا رو یه جوری
میدونم. همه دلهوره منم هم همینه. آقای سف ببخشید که مزاحمتون شدم.
باید میمادم.
من مزیدی نتیجه پیگیری هامو اعلام میکنم خدمتون.
باشه منتظر.
ببخشید دیگه من با اجازتون باید برم.
اگه با ماشین نیستین که برسونم.
نه ممنونم، ماشین هست. سلام مادرم زیاد برسونیم.
شما هم سلام.
خدا نگهدارتون باشه.
الو رضا خوبی؟ من میدونم گند زدید. نه میخواد تحتوی قضیه رو در بیاره. آره نه نه تو بیا خونه اون. گفتم که مادرم خونه آبجین هست. باش بیا با هم حرف بزنیم آقای خروس چنگ.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
چند دستورالعمل برای جلوگیری از ابتلا به کرونا.
ویروس کرونا عمدتاً از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می شود. بنابراین دستهایتان را قبل از شستشوی کامل با آب و مایع دستشویی به این چهار قسمت بدن نزنید. هر روز چندین بار دستهایتان را با آب و مایع دستشویی و هر بار به مدت 20 ثانیه با دقت بشویید. اگر مایع یا ژل ضد عفونی کننده هم استفاده کنید، نتیجه بهتر خواهد بود. اگر نزدیک شما کسی سرفه یا عطسه کرد، فوری دهان و بینیتان را ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شوید، چون یکی از راه‌های انتقال کرونا تنفس است. همراه خود یک مایع ضد عفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط‌های عمومی مانند مترو و خیابان که دسترسی سریع به آب و مایع دستشویی ندارید، بعد از تماس با افراد و اشیا مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
کاری از شبکه جوان.
به نام خدا. سلام دوستان محترم، امروز هم از برنامه هفت گنبد با قصه تازه در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما هم همراهی ما رو بپذیرید. زیباترین تصویر، نوشته محمد علی سعیدی. تاکسی جلوی کوچه ایستاد و در عقب اون باز شد. دستی به عصا تکیه داد و پیاده شد. دستی که کیف رو داشت در تاکسی رو بست. تاکسی به آهستگی حرکت کرد و دور شد. دستی به کتش کشید و به آرامی وارد کوچه شد. افسرده به نظر می رسید. افسردگیش رو در نگاه های خسته و پیشانی چین خوردش به وضوح می شد دید. سرش رو پایین انداخته بود و به دنبال عصا قدم بر می داشت. حتی نیم نگاهی هم به کسانی که از کنارش می گذشتن نمی داخت. چیزی ذهنش رو مشغول کرده بود. با خودش کلنجار می رفت. از کنار خونه ای گذشت. چند نفر در حال بردن اساس به داخل منزل بودند. بچه ای سوار بر دوچرخه از کنارش گذشت و زنگ دوچرخه رو به صدا در آورد. کمی جلوتر دختری وارد بقالی سر راه شد و گفت
علی آقا، پاکت نامه داریم.
با شنیدن پاکت نامه ابروهاش رو در هم کشید و بر چینهای پیشانیش اضافه شد. جای ترکشی که به سرش اصابت کرده بود سوخت. باز با خودش کلنجار رفت و گفت
چه کار کنم؟ همه جا رو گشتم، حتی به تمام بیمارستانهایی که در اون نابستری بودم سر زدم، اما نشد. همه جا گفتن که ما بی اطلاعیم، شاید حق با اونا باشه، شایدم تقصیر از منه. اما چطور میتونه تقصیر من باشه؟
خودش رو در مقابل خونش دید. دست دراز کرد و دکمه زنگ رو فشار داد. در باز شد و زنش گفت
شما این؟ سلام.
جواب سلام رو داد و وارد حیاط شد. زن کیف رو از دستش گرفت و پرسید
چیه؟ چرا ناراحتی؟
مرد به طرف اتاق رفت و جواب نداد. کمی بعد صدا زد
مریم، میای یه بار دیگه دنبالش بگردیم؟ شاید پیدا شد.
مریم جواب داد
چی؟ شاید پیدا شد؟
مرد این پا و اون پا کرد و جواب داد
پاکت امانتی رو میگم.
مریم ابروهاش رو در هم کشید و گفت
چی؟ نامه رو میگی؟ تو با کی میخوای قبول کنی که اون نامه گم شده؟ الان چند ماهه که داری دنبالش میگردی؟ خب اگر بود پیداش میکردی دیگه. تازه بیمارستانا رو هم ما زیر پا گذاشتیم، اما دیدی که نتونستی پیداش کنی. راستی از مدرسه چه خبر؟
مرد جواب داد
هیچی، خبری نبود.
مریم نگاهی محبت آمیز به او کرد و گفت
نمیخوای بدونی امروز چیکار کردم؟ برای بچه‌مون لباس دوختم.
محمود مکسی کرد و به او چشم دوخت و لبخند زنان گفت
احسنت، دست شما درد نکنه خانوم.
از پله‌ها بالا رفتند. در ایوان یک چرخ خیاطی قرار داشت که روی اون چند لباس نوزاد بود. محمود نگاهی به او انداخت و به داخل اتاق رفت. همین که وارد اتاق شد، شروع به گشتن در بین وسایل شخصیش کرد. چندین بار اونها رو زیر و رو کرد، اما اثری نبود. اونقدر مشغول کند و کاو بود که متوجه اومدن مریم نشد. خسته و کوفته به پشتی تکیه داد و به نهار و چایی سرد شدهش چشم دوخت. درد جراحی که در ناحیه شکم داشت شروع شده بود. اصلا اشتها نداشت. تصمیم گرفت وضو بگیره و قبل از صرف غذا نمازش رو بخونه. وضو گرفت و سجاده رو پهن کرد. سردردش فروکش کرده بود. مدت ها بود که فکر نامه عذابش می داد و حتی حفظ کردن جزء 16 قرآن رو به تأخیر انداخته بود. زندگی براش تلخ شده بود. برای پیدا کردن اون به تهران و اهواز و تمام بیمارستان هایی که بعد از مجروح شدن در اونها بستری بود سر زده بود. اما به هیچ نتیجه ای نرسیده بود. هیچ کس براش جوابی نداشت. همه اظهار بی اطلاعی می کردن. حتی بعضی ها از این که می دیدن او برای یک نامه اینقدر خودش رو به مشقت انداخته تعجب می کردن. تا اون روز نتونسته بود نامه رو پیدا کنه. برای اینکه مریم ناراحت نشه با بی اشتهایی چند لقمه غذا خورد. در حین غذا خوردن نگاهش به چمدونی افتاد که در بالای کمد قرار داشت. با خودش گفت نکنه داخل آلبوم عکس باشه. شاید مریم اون رو گذاشته داخل آلبوم و بعدم یادش رفته. بلند شد و دست دراز کرد تا اونو پایین بیاره. چمدان رو جلو کشید. پاکت عکس‌های رادیولوژی که زیر چمدون قرار داشت در حال ریختن بود. با یک دستش پاکت‌ها رو به عقب فشار داد و با دست دیگه‌اش چمدون رو پایین آورد. اونو باز کرد و آلبوم عکس رو بیرون آورد و به دنبال نامه گشت. اما جز زنده شدن خاطرات جبهه و جنگ چیزی آیدش نشد و فقط بر شرمندگیش افسوده شد. تقریبا دیگه یقین پیدا کرده بود که نامه رو پیدا نمی‌کنه. دو سال گذشت و او از پیدا کردن نامه تقریبا ناامید شد. مدتی بود که صاحب دختری به نام زهرا شده بود. این دختر تقریبا اونو سرگرم میکرد. گاهی وقتها که از دست زهرا در میرفت به اتاق کارش میرفت و نقاشی میکرد. و وقتی به خودش میومد میدید که تصویر یه پاکت نامه رو کشیده. اشک در چشماش حلقه میزد و بغض گلوش رو میگرفت. زیر لب زمزمه میکرد.
رضا جان، منو ببخش، من لیاقت امانت داری نداشتم.
و بعد اونو بین نقاشی‌های دیگه جا میداد. میخواست مریم نبینه این نقاشی رو. در نشست و برخاست‌ها خیلی مواظب بود تا صحبت امانتیش پیش نیاد. فقط وقتی تنها بود به نامه فکر میکرد. سال تحصیلی به پایان می رسید. روز اول هفته که از مدرسه برمیگشت برای زهرا عروسکی خریده بود. سر کوچه‌شون چادری دید که روش نوشته شده بود کمک به زلزله زدگان رودبار و زنجان. داخل شد. درون چادر تلویزیونی بود که گزارش درباره زلزله رودبار رو پخش می کرد. با دیدن تصویر اشک در چشماش جمع شد. با پشت دست اونو پاک کرد و از جیب کتش پولهاش رو درآورد. شمرد. مقداری از اونو در صندوق ریخت. از چادر بیرون نرفته بود که متوجه شد عروسک رو جا گذاشته. اندیشه یک کودکانی که در حادثه زلزله پدر و مادر و تمامی دار و ندارشون رو از دست دادن لحظه ای راحتش نمیذاشت. با خودش گفت
اگه این عروسک رو در عین عشق ریختن دخترکی بهش بدن؟ حتما خوشحال میشه. دست کم یه چند ساعتی گریه نمی کنه.
زودتر از همیشه به دم در خونش رسید. با دیدن کد پستی یاد نامه در ذهنش جوانه زد. احساس شرم میکرد. تنها چیزی که در این لحظات بهش آرامش میداد دیدن عکس‌های آلبوم بود. مریم متوجه حال او شد ولی نتونست مانع رفتن اون به طرف آلبوم بشه. محمود به طرف کمد رفت. دستش رو به طرف چمدون دراز کرد و با جلو اومدن چمدون عکس‌های رادیولوژی و پاکت‌های عکس رو روی زمین ریخت. نگاهی به وسایل روی فرش انداخت. خشکش زده بود. براش عجیب بود. اون چیزی رو که می‌دید باور نمی‌کرد. چطور ممکن بود بعد از این همه مدت اون پیدا بشه؟ همه چیز رو منظم کرد. مریم به طرفش اومد و از دیدن نامه و حالت محمود همه چیز رو فهمید. محمود بی مقدمه گفت میخوام برم رودبار. مریم پرسید
رودبار برای چی؟ اونجا که زلزله اومده، با این وضع میخوای چجوری بری؟
محمود جواب داد
با اتوبوس میرم، دیگه نباید وقت رو تلف کرد. نگه داشتن این امانت از این لحظه به بعد گناه بزرگیه که من تحملش رو ندارم.
بعد عصاش رو برداشت و خداحافظی کرد. اتوبوس پیچ‌ها رو پشت سر می‌گذاشت. محمود جرأت نمی‌کرد به چگونه پیدا کردن نامه فکر کنه. هرگز به خودش اجازه نمی‌داد که صحنه‌هایی رو که در تلویزیون دیده بود برای ابوالفضل و خانواده‌اش تصور کنه. همش خدا خدا می‌کرد که بلایی به سرشون نیامده باشه. پاکت نامه را از جیبش درآورد. به نشانی خون‌آلود که به سختی خوانده می‌شد نگاه کرد. رودبار، وسط بازار، روبروی پمپ بنزین، پلاک 21، منزل رضا طاهری، برسد به دست ابوالفضل طاهری. به کلمه ابوالفضل خیره شد. سعی کرد چهرش رو در ذهنش مجسم کنه. حس کرد خیلی به اون نزدیک شده و خیلی هم دوستش داره. نمیدونست چی کار کنه. آیا در اون هیاهو و داد و بیداد پرسیدن نشانی عاقلانه بود یا نه؟ همه عزادار بودن. چه کار باید میکرد؟ اون همه راه رو فقط برای دیدن ابوالفضل اومده بود تا امانتی رو بهش برسونه. آهسته در بین خرابه ها حرکت کرد. چند نفر مشغول کند و کاو بودن. جرأت نمیکرد از کسی نشانی رو بپرسه. ناخودآگاه به طرف پیرمردی که با بیل و کلنگ مشغول کنار زدن آوار بود رفت و پرسید ببخشید پدر، شما اطلاع دارید وسط بازار کجاست؟ پیرمرد در حالی که دست از کار کشیده بود نگاه ترحم‌آمیزی به او انداخت و گفت
چی شده؟ اونجا گم شده ای داری؟
محمود چیزی نگفت. پیرمرد جهتی رو نشون داد. محمود به سمتی که پیرمرد نشون داده بود نگاه کرد. باور کردنی نبود. همه چیز خراب شده بود. به طرف آوار رفت. خم شد و سنگ و آجرها رو چنگ زد. نمیدونست چه کار کنه. احساس تنگی نفس میکرد. خم شد روی زمین و سرش رو روی خاک گذاشت و شروع کرد به گریه کردن. سایه ای مقابلش دید. پسرکی بود که بالای سرش ایستاده بود و نگاه میکرد. پسرک پرسید
سلام عمو، دنبال کس نمیگردی؟
محمود جواب داد
سلام، من به دنبال ابوالفضل میگردم.
پسرک گفت
من ابوالفضلم عمو محمود، ولی شما چرا دیر اومدین؟ خیلی وقت پیش منتظرتون بودم.
به شدت گریه کرد. حس می کرد حالش خوب نیست و ترکش تو سرش در حال حرکته. تب داشت. بدنش داغ شده بود. می لرزید. همه چیز دور سرش به دوران افتاده بود. چشماش سیاهی رفت و افتاد. چشماش رو باز کرد. خودش رو روی تخت بیمارستان دید. سرم به دستش وصل بود و همهمه‌ای در سرش احساس میکرد. نمیدونست چی پیش اومده. پرستاری به سراغش اومد. نگاهی بهش کرد و در حالی که آمپولی را آماده میکرد گفت
آقا دو روز و دو شبه که اینجا خوابیدی. چیزی نمونده بود که با دنیا خداحافظی کنی.
محمود به پرستار نگاهی کرد. پرستار گفت
راستی این ابوالفضل کیه؟ همش اسمش رو میگفتی. پسرته؟
اشک از چشم محمود سرازیر شد و روی گونه‌هاش غلطید. چیزی نگفت. با خودش گفت
از بیمارستان که مرخص بشم باید هرچی زودتر ابوالفضل رو پیدا کنم.